بالاترین شأن نبوت و رسالت بحث عصمت است و همچنین به تبع نبوت و رسالت امامت و ولایت هم مهمترین شأنشون عصمت هست.
انکار خدای ذلیلت کرد،
سنگ زیرین بنای اعتقاد امامیه در بحث از نبوت و رسالت و همچنین امامت و ولایت بحث از عصمت امام و رسول هست.
تفریق رسول از ولی نتوان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل
و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارضين واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما واصحابهما واولياءهما واشياعهما والشاكين في كفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلوات ند بفرمایید. اللهم صل على محمد. محور سخن بحث از عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم بود. متعرض آیاتی شدیم که بعضن بعضی از مخالفین، کج سلیقگان و مقرضین به ساحت مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم با استناد به او خواسته اند که وجود مقدس حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم رو فاقد شأن و منصب عصمت بدانند. به آیاتی اشاره شد همراه با جواب. آیه دیگری که الان در این جلسه محور بحث و سخن قرار خواهد گرفت، آیه شریفه دوم از سوره فتح هستش. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. عده‌ای خواستند که با استناد به این آیه شریفه و کلمه ذنب که در این آیه آمده است، وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم رو نعوذ بالله فاقد شأن و مرتبه عصمت بدانند. از این جهت میگن که خداوند لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خداوند بخشید برای پیامبر اون چه که از گذشته و آینده مربوط به ذنب پیامبر میشه و گناه پیامبر. نعوذ بالله و نستجیر بالله. این مطلب رو تحمیل بر آیه شریفه کردند و ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام رو خواستند که دچار تنقیص کنند. اما حقیقت مطلب چیز دیگری است. با مراجعه به فرهنگ آیات شریفه این قرآن، حقیقت این آیه شریفه به روشنی گویای حقیقت دیگری است، جدای از فهم قاصر و سطحی نگری که این آقایون خواستند تحمیل بر آیه شریفه کرده باشند. چند نکته هستش که در این آیه باید نسبت به او دقت بشه تا حقیقت مطلب آشکار بشه. اول اینکه خداوند می‌فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح کردیم برای تو یک فتح مبین. این فتح چه هستش؟ باید این فتح روشن بشه، از این جهت که لام در آیه بعد لام تعلیل است و این فتح مبین رو علت غفران می داند. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح علت است برای غفران ذنب. خب خود لام لام تعلیل است. نکته بعدی این که غفران یعنی چی؟ و نکته آخر این که ذنب به چه معنا هستش؟ پس اونی که در خود آیه شریفه در نگاه اول ذهن رو متوجه خودش میکنه این هستش که انا فتحنا لک فتحا مبینا علت است برای غفران ذنب. در اینی که این فتح چه هست، سه نظریه در بین مفسرین ارائه شده. عده قائل هستن که مراد از این فتح فتح خیبر است، مراد از فتح مبین فتح خیبر است که به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه خداوند وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم را از مشکل یهود رهایی بخشید و سلطنت و جایگاه نظامی یهود و مرکز قدرت یهود در جزیره العرب رو که قلعه های تو در توی خیبر بود به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه فتح شد. خیبری که در روز اول بنابر نقلیات خود مورخین اهل تسنن ابی بکر رفت برای فتح خیبر، شکست خورده با سیبیل آویزون برگشت. در روز دوم هم عمر ابن الخطاب رو خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم فرستادن، او هم شکست خورده، هم خودش ترسید هم لشکر رو ترسانید و برگشت. و در روز سوم وجود مقدس حضرت سلام الله علیه و آله و سلم اون کلام به یاد ماندنی رو در تاریخ اسلام از خودشون به یادگار گذاشتن، لآتین نرایح به یدن یفتح الله کرارون غیر و فرار یحبه الله و رسوله، خدا و رسول او رو دوست دارن و یحب الله و رسوله و همچنین او هم خدا و رسولش رو دوست داره، که بعد هم وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو طلبیدند و بعد هم حضرت تشریف بردند و فتح خیبر کردند. عده فتح مبین رو مربوط به واقعی خیبر می دانند، عده فتح مبین رو مربوط به صلح حدیبیه می دانند، صلح حدیبیه که پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم برای زیارت خانه خدا قدم گذاشتند به همراه 1400 نفر از مسلمین در منطقه حدیبیه. حضرت محاصره شدند توسط خالد ابن ولید و بعد مسئله انجامید به صلح حدیبیه‌ای که برکات فراوانی برای خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم داشت، که خب چون بحث ما الان بحث تاریخ نیست نمیخوایم وارد تمام زوایای واقعه بشیم، ولیکن صلح حدیبیه بودش که چند ماهی وجود مقدس پیامبر ایمن بودند از حمله مشرکین، به راحتی فتح خیبر در اون ایام انجام شد، فتوحات دیگر به وقوع پیوست، قدرتی وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام پیدا کردند از جهت نظامی و وجهه اجتماعی در جزیره العرب و بعد هم صلح حدیبیه مقدمه شد برای فتح مکه. در صلح حدیبیه بودش که شخص عمر ابن الخطاب بنابر تاریخ خود اهل تسنن یکی از حرفهایی که زده است و کفر و نفاق او رو متاسفانه و مع الاسف در تاریخ اسلام نوشته اند این هستش که وقتی با وجود مقدس پیامبر بگو مگو کرد، بعد از او اظهار داشت که من هیچ روزی مثل اون روز شک در نبوت خاتم الانبیا نداشتم. صلح حدیبیه مطالب فراوان دارد، لذا یکی از بزنگاه‌های تاریخ اسلام بحث صلح حدیبیه هست. اما عده دیگری بحث از فتح مبین رو فتح مکه می دانند، با قرائنی هم که در آیات شریفه قرآن هست گمان ما هم بر این هست که فتح مبین فتح مکه بوده باشد. چرا که با فتح مکه تمام هیمنه مشرکین و بت پرستان شکسته شد. بیش از 360 بت در سرزمین مکه وجود داشت، در خانه خدا، در بیت الله الحرام و حواشی. وقتی وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله بعد از صلح حدیبیه و بعد از نقض پیمان از طرف قریش، پیامبر ره سپار مکه شدند و فاتحانه بر این سرزمین قدم نهادند، تمام بت‌ها توسط خاتم الانبیا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما و آلهم الطیبین الطاهرین شکسته شد. لحاظا اون چه که سبب قداست بود در بین صنادید عرب، بزرگان قریش، تمام در پیش چشم اینها شکسته شد. تمام اعتبار و وجهه قریش از بین رفت. عده‌ای که مقهور قدرت ظاهری قریش بودند، جلالت و حشمت و شوکتی که در اسلام و ورود پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم در شهر مکه دیدند، به هر حال اون چی که از پیامبر دیدند تمام سبب شد که قریش و قریشیان رو به کنار بگذارن. عظمت اسلام در چشم اونها جلوه‌گری کرد. از این جهت فتح مبین فتح مکه است که با ورود پیامبر در مکه تمام جزیره العرب در تحت سیطره خاتم الانبیا آمد. بسیاری از قبائلی که هم پیمان با قریش بودند و جان بر کف حامی قریش و قریشیان بودند، بعد از به از مهلال رفتن قریش با فتح مکه، ترس و جبن هم در اونها به وجود آمد. از این جهت دیگه نمیتونستند خطر جدی برای اسلام و اساس دیانت و شخص خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم بوده باشند. اداجا انصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. در نص قرآن هست هنگامی که نصر خداوند و فتح آمد، در اون آیه شریف فتح، فتح مکه است. نصر هم همین نصر عزیزی است که در آیه 3 سوره فتح شما میبینید که خداوند میفرماید و ینصرک الله و ینصرک الله نصرن عزیزا، نصرن عزیزا. اذا جاء نصر الله والفتح، نصر آمد برای پیغمبر، فتح هم آمد، یدخلون فی دین الله افواج. لحاظا با فتح مکه بود که گروه گروه جزیره العرب می آمدند و به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام اظهار ارادت می کردند، یا حداقل شمشیرها به غلاف رفت. دیگه خودشونو در برابر قدرت پیامبر قدرتی نمی دیدند. از این جهت قرائن فراوانی وجود داره هم در آیات شریفه و هم در تاریخ اسلام که فتح رو فتح مکه می داند. اگر هم ما بپذیریم که این فتح همون صلح حدیبیه هست، هیچ اشکالی نداره، چون با صلح حدیبیه مقدمه فتح خیبر و مقدمه فتح مکه رقم خورد. از این جهت اشکالی باز به اصل مطلبی که میخوایم ایراد کنیم نمیزند. پس فتح مبین که شکست شدن هیمنه قریش بود و از بین رفتن تمام هستی قریش بود، سبب شد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح مبین سبب شد تا علت بشه غفران رو برای پیامبر نسبت به ذنبی که گذشته و آینده رو شامل میشه. پس فتح مبین روشن شد، فتح مکه یا صلح حدیبیه، به هر حال شکست شدن عظمت و هیمنه قریش در جزیره العرب. اما غفران به چه معنا هستش؟ غفران بنابر تصور عامیانه‌ای که ادعی کردن این هستش که البته بعضی از ما فارسی زبان‌ها متأسفانه همیشه معنای ابتدایی رو از غفران داریم، یعنی بخشش گناه، و حال اینکه این معنا نیست. غفران به معنای بخشش گناه نیست. غفران، اصل کلمه غفران این هستش، مفردات راغب صفحه 609، تقریبا عرف لغویین همین معنا رو دارند، همین مفهوم رو در مورد کلمه غفر دارند، که الغفر الباس ما یسونه عن الدنس، الباس ما یسونه عن الدنس. غفر یعنی پوشاندن. معنای اصلی و لغوی غفر یعنی پوشاندن، غفرانم یعنی پوشاندن. از این جهت به غفران خدا گفته می شود پوشانیدن گناه، و الغفران و المغفره من الله، و الغفران و المغفرت من الله هو ان یسون العبده من ایمسه العذاب، و الغفران و المغفرت من الله هو ان یسون العبده من ایمسه العذاب. نوشتن که اینی که ما غفران رو به خداوند نسبت میدهیم به این معناه که خداوند عذاب رو از شخص معصیتکار بر میدارد، میپوشاند معصیت او را به این واسطه که گناه، به این واسطه که عذاب گناه رو از او بر میدارد. پس اصل معنای غفران، غفر به معنای پوشاندن است، به معنای پوشاندن است. پوشاندن همیشه به معنای مخفی کردن عذاب نمیشه، پوشانیدن عذاب نمیشه. یکی از مصداقهای غفران این هستش. پس اصل ریشه غفران همون معنای پوشاندن هستش، کفایت میکنه معنای پوشاندن. اما کلمه ذنب، پس اینی که خداوند در این آیه شریفه میفرماید لیغفر لک الله، خداوند پوشاند، حتما معنا ملتزم نیستش به این که پیامبر معصیتی انجام داده که خداوند این کار رو داره در حق پیامبر انجام میده، چون اصل معنای لغوی غفر به معنای پوشاندن است. یکی از استعمالاتش در بحث به حساب غفران عن الذنوب میشه. اما کلمه ذنب، باز مفردات راغب صفحه 331 در ذیل کلمه ذنب، معنای عرفی که ذنب در بین لغویین داره به کاری میگن که تبعات منفی به همراه داره، کاری که یک سری لوازم دردسر آور به همراه داره، کاری که به هر حال به همراه خودش یه سری آثاری رو به همراه داره که برای اون شخصی که عامل این عمل هست مشکل آفرین میشه. الذنب فی الاصل الاخذ بذنب شیء، الذنب فی الاصل الاخذ بذنب شیء، و یستعمل فی کل فعل یستوخم عقباه اعتبارا به ذنب شیء، و یستعمل فی کل فعل یستوخم عقباه اعتبارا به ذنب شیء، و لهذا یسمى الذنب تبعتن، و لهذا یثم الذنب تبعتن. پس به ذنب به کاری گفته میشه که تبعاتی به همراه داره که اون تبعات دردسر درست میکنه، تبعات به هر حال برای اون شخص عامل اون فعل یه سری مشکلاتی رو درست میکنه. این مطلقه، ممکنه شما کار پسندیده‌ای داری انجام میدی اما تبعات سوئی برات داشته باشه، شما کار حرامی داری انجام میدی تبعات سوئی واسط داشته باشه. فعل عامیست، مربوط فقط به بدی نمیشه، عامیست. کاری که پشت سر اون کار تبعاتی بیادش با اون تبعات ذنب گفته میشود. لحاظه وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم در این آیه شریفه که خداوند می‌فرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما فتح مبین رو برای تو محقق کردیم و این فتح مبین علت شد که بپوشانیم اون اعمالی که تبعات داشت برای تو و ما اون تبعات رو از بین بردیم. این تبعات منحصر به این نمیشه که پس پیامبر خطاکار بوده است، گناهکار بوده است و خدا به واسطه این فتح مبین اون خطایا و اون معاصی رو از پیامبر برداشته. نه، زن کلمه عامیست، فعلی که تبعات به همراه داره، اون تبعات زن بگفته می شود. وجود مقدس خداوند با فتح مکه آثار سویی که متوجه خاتم الانبیاء بود رو پوشاند. این معنایی که از آیه به دست میاد. اگر کسی بخواد اصرار داشته باشه که این آثار سو خطهایی است که خدا نوشته به حسب پیامبر، دلیل باید بیاره. دلیل باید بیاره. با وجود انبوه آیات شریفه‌ای که در قرآن وجود داره و وجود مقدس خداوند ساحت مقدس پیامبر رو عاری از معصیت می‌داند، مبرای از خطا می‌داند و در حسن حسین عصمت او رو جای داده است، نمی‌سازد که ما بخوایم این آیه رو حمل کنیم که خطا و آثار سوء رو خدا نوشته برای پیغمبر. نه، این نیست. ما ودعک ربک و ما قلا، نص قرآن است، سوره ضحا. وجود مقدس پیامبر توصیف شده در این آیه شریفه. خداوند می‌فرماید ما ودعک ربک و ما قلا، یا رسول الله هیچگاه تو ما را به خشم در نیاورده ای و هیچگاه تو عاری از لطف ما نبوده ای، همیشه در پناه ما و همیشه در صراط بوده ای. خداوندی که این چنین در این آیه عصمت مطلق به پیامبر عنایت می‌فرماید و بازگو کننده ی حقیقت عصمت پیغمبره، چطور میشه در آیه شریفه دیگه بخواد نسبت ذنب و خطا و گناه به پیغمبر بده؟ یعنی چی؟ یعنی بگه پیغمبر من تا قبل از فتح مکه، یعنی 20 سال از بعثتش، در خطا و اشتباه بوده است، بعدش هم خطا و اشتباه داره و من الان میخوام بگم که من امروز چشم پوشی دارم میکنم. خداوندی که در آیات قرآن تصریح به عصمت پیغمبر کرده، نمیتونه اینجوری، تناقض میشه در فرهنگ قرآن. خداوندی که میفرماد ما ضل صاحبکم و ما غوا، ما ضل صاحبکم و ما غوا، در سوره نجم نص کلام خداوند است، ما ضل صاحبکم و ما غوا، پیامبری که هیچگاه در مسیر زلالت و گمراهی نبوده است. ذنب، خطا، معصیت یعنی زلالت و گمراهی، یعنی جدا شدن از صراط مستقیم الهی. خداوندی که این چنین از پیامبرش توصیف میکنه، نمیتونه در اینجا بخواد پیامبرش رو مذمت کنه، تقبیح کنه به وجود خطا و معصیت و خطا در وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن خودش. پس مطلب به اینجا رسید که آیات شریف این قرآن که میفرماد انا فتحنا لک فتحا مبینا، مراد از فتح مبین فتح مکه است. با فتح مکه هیمنه، حشمت، جلالت و سلطنت ظاهری قریش در جزیره العرب از بین رفت. خداوند اضمحلال قریش رو سبب غفران زن به خاتم الانبیا قرار داده است. باید تمام این واژه ها دقت بشه. وجود مقدس پیامبر در این آیه شریفه ذنبش ازش گرفته شده. ذنب یعنی چی؟ عرض کردیم از جهت لغوی ذنب یعنی کاری که تبعات سوی به همراه داره. پس وجود مقدس خداوند فتح مکه را یا صلح حدیبیه را یا فتح خیبر را، هر چی که بوده باشد، تمام اینها یک نقطه واحد داره و اون اضمحلال قریش است. خداوند شکست شدن قریش و اضمحلال قریش رو سبب پوشیده شدن رن به پیغمبر گذاشته، سبب پوشیده شدن آثار سوی که متوجه پیغمبر و فعل پیغمبر بوده است. لحاظا اونی که ما از آیات میفهمیم این هستش که این ذنب از طرف خدا در پرونده پیامبر نوشته نشده که الانم خدا بخواد او رو ببخشه، بلکه این ذنب ذنبیست که در اذهان، قلوب و نفوس دشمنان پیغمبر بوده است. تمام این مطلب از فتح مبین فهمیده میشه. اگر خدا صحبت از فتح مبین نکرده بود صراحتا میگفت غفر الله، خدا تو رو بخشید بدون هیچ مطلبی، شاید به ذهن میزد که همچین مطلبی در مورد پیامبر بوده باشد. اما وقتی فتح مبین سبب پوشیده شدن زن به پیامبر است، مطلب به روشنی واضح است. فتح مبین که اضمحلال قریش است سبب غفران ذنب است. پس این ذنب اعمال سوءی بوده است که در ذهن دشمنان پیغمبر پروریده شده است. قریش پیامبر رو دشمن آیین خود و آیین آبا و اجداد خود می دیدند. قریشی که تمام عظمتشون به واسطه یه فرهنگ بت پرستی اداره می شد، بزرگترین سد راه خودشون رو خاتم الانبیا می دیدند. لحاظه برای پیغمبر گناه بزرگی رو قائل بودند و اون این که پیامبر دست از آیینی برداشته است که اینها معتقد به اون آیین هستند. خب آقایینی که جزء بزرگان قریش بودن اعتقادشون این بود و این اعتقاد رو القا می‌کردند در جزیره العرب. لحاظه تمام بت پرستان جزیره العرب وجود مقدس خاتم الانبیا رو گناهکار می‌دیدند. شما در فرهنگ آیات قرآن ببینید اقوام و قبائلی که در برابر انبیا قد علم می کردند، یکی از حرفاشون در برابر انبیایشون این بود که چرا شما دست از آیین آبا و اجداد ما دارید دست برمی دارید، این آیینی است که ما اعتقاد داریم بهش و آبا و اجداد ما هم بر این اعتقاد بوده اند. لذا بعضی از مخالفین انبیا، انبیایی که مقابل خود بودند رو گناهکار می دیدند، چون اون انبیا میگفتن لا اله الا الله، این آقایین چیکار میکردند؟ بت پرستی میکردند. لذا از مجموعه قرائنی که در خود آیه هستش، از آیات دیگر بهره مند میشیم این هستش که این ذنبی که در این آیه شریف نسبت به پیغمبر داده شده است و خداوند با فتح مکه اون ذنب رو از بین میبرد، گناهی است که در اذهان مشرکین نسبت پیغمبر داده میشده است. لحاظه وقتی مشرکین به اضمحلال می روند، قریش شکسته می شود، می بینی شما چی میشه؟ ازا جا نصر الله و الفتح یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم با فتح مکه، با فتح مبین میان سراغ پیغمبر. چرا؟ چون پیغمبر رو بر آیین حق می بینند، پیامبر رو در مسیر مستقیم می بینند، لحاظه دست از آبا و اجداد و نیاکانشون می کشند و متوجه وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم می شوند. پس اینی که خداوند می فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته و گناهان آیندهی که در قلبها، نفوس و اذهان دشمنان پیامبر بود، از الان دیگه داره برچیده میشه. با فتح مکه تمام اینها انجام شد، با صلح حدیبیه، با اضمحلال قریش تمام این حقایق به وقوع پیوست. ما صرفا از یک کلمه ذنب این رو نمیفهمیم، با کنار چیدن خود آیه شریفه تمام این مطالب فهمیده میشه. ممکنه کسی اشکال کنه که آقا میشه که در آیات شریفه قرآن خداوند از لسان انبیا همچین حرفی زده باشه که انبیا گفته باشن ما گناهکاریم، اما نه در پیش تو، در پیش اینا. در آیات شریفه قرآن وجود داره. یک نمونهش سوره شعرا، آیه شریفه 14. خداوند زمان حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام سخن میگه. وجود مقدس حضرت نسبت به خداوند عرضه میدارد و لهم علی ذنبون فاخاف ان یقتلون. وجود مقدس حضرت موسی عرضه میدارد خدایا من گناهکارم، من ذنب دارم، ولیکن نه در پیش توی خدا، در پیش اونا. لهم علی ذنبون، لهم علی ذنبون. طرفداران فرعون، من در نزد مردم این شهر گناهکار هستم، نه در پیشگاه تو، در پیشگاه اینها گناهکارم. لهم علی ذنبون. پس آقایون در فرهنگ قرآن وجود داره که یک پیغمبری در پیشگاه قومش، در پیشگاه مردم ذنبون، دارای گناه بوده باشد. پس اینی هم که خداوند میفرماد انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح مبین رو لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این فتح مبین رو سبب قرار دادیم، علت قرار دادیم تا بپوشانیم گناه تو را. این گناه گناهی نبود که در پیش خدا برای پیغمبر نوشته شده باشه، این گناه از سنخ گناهی است که موسی بن عمران به خودش نسبت میدهد. لهم علی ذنبون، این گناهی است که در پیش اونها برای من گناه حساب شده است. پس تا اینجا این مطلب از آیه شریفه فهموده شد که این زن معصیت نیست، هیچ مربوطی هم به وجود مقدس پیامبر نمی شود. اگر هم معنای معصیت ازش استفاده شود، اگر معنای فعلی که آثار سو از اون فهمیده میشه استفاده شود، این زن بیست که مشرکین در کارنامه پیغمبر نوشته اند و خداوند با اضمحلال مشرکین اون اثر سو رو از وجود مقدس خاتم الانبیا برداشته است. اما نکته دیگر خود کلمه غفر است. عرض کردیم اصل کلمه غفر به معنای چی هستش؟ پوشاندن. اصل کلمه غفر پوشاندن است. در فرهنگ آیات شریفه قرآن غفری که از طرف خدا آمده است دو نحوه است، حداقلش. یک غفر پوشانیدن گناه هست، یک غفر تعالی مرتبه هستش. یک غفر تعالی مرتبه هستش. نمونش در آیه شریفه سوره حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم آیه 15. نمونش آیه 15 از سوره حضرت رسول، سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس عرض شد که در فرهنگ آیات شریفه قرآن غفر از طرف خداوند هم به معنای پوشانیدن گناه هستش، هم به معنای تعالی مرتبه هستش. و لهم فیها من کل ثمرات، آیه 15 از سوره حضرت رسول. و لهم فیها من کل ثمرات، برای بهشتیان هست در بهشت، من کل ثمرات، اون چه که از میوه های بهشتی بخوان اونجا براشون حاضر هست. و مغفرتم من ربهم، و مغفرتم من ربهم، بهشتیان از مغفرت الهی هم بهره مند میشون. بهشت سرزمین معصیت نیست، سرزمین خطا و گناه نیست، در اونجا شهوت و غضب و هوای نفس و نفس اماره وجود نداره. هرچه هست دار و سلام است، هرچه هست سرزمین، سرزمین نعمت خداوند است، نعمتی اونجا وجود نداره. پس این مغفرتی که در این آیه آمده است و شامل حال مؤمنین بهشتی شده است، این مغفرت تعالی مرتبه هستش. از تمام میوه های بهشتی خدا بهشون عنایت میکنه. از این بهرمندی که در بهشت هست بهرمندن، علاوه بر اون از این جایگاه ها به جایگاه های دیگر هم تعالی داده می شوند، مراتب بهشتی رو هم طی می کنند. پس کلمه مغفرتون در این آیه شریفه که برای اهل بهشت هست دلالت بر این نداره که اینها در بهشت هم معصیت می کنند، خدا باز اونجا چشم‌پوشی می کنه، چون سرزمین به سرزمین معصیت و خطا نیست. لازم مغفرت به معنای تعالی درجه می شود. پس اینی که خداوند می فرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، چه به معنای پوشانیدن گناه بگیری، درست هست، اما پوشانیدن گناه، گناهی که لهم علی ذنبون می شود، گناهی که مشرکین برای پیغمبر در کارنامه پیامبر نگاشتند، نه خداوند. اگر به معنای تعالی مرتبه بگیری باز مطلب سلیس است، از این جهت که انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما توی پیامبر رو صاحب فتح مبین کردیم. به واسطه این فتح مبین خداوند تعالی مرتبه به تو داد و تمام آثار سویی که قریش نسبت به توی پیامبر داده بودن رو خداوند پاکش کرد. تا الان به چشم حقارت به توی پیغمبر نگاه میکردن، اما الان که مکه شرافت پیدا کرد، به قدوم تو تمام جزیره العرب در برابر تو تعظیم میکنند، تو تعالی مرتبه پیدا کردی. دو تا مطلب دیگه میمونه در ذیل آیه، و یتم نعمته علیک. خداوند میفرماید که فتح مبین آوردیم، به واسطه فتح مبین مشکلات رو هم حل کردیم، تعالی مرتبه به تو عنایت کردیم، و یتم نعمته علیک، یا رسول الله خدا نعمتش رو بر تو تمام می کند. و یتم نعمته علیک، ما با فتح مبین، خوب دقت کنید، با اضمحلال قریش، با شکسته شدن تمام موانع رسالت پیغمبر، تعالی مرتبت به تو دادیم. گناهی هم که تو چشم اونها برا تو نوشته شده بود، او رو هم از بین میبریم. و یتم نعمته، نعمت رو بر تو تمام میکند خداوند. اتمام نعمت بر خاتم الانبیا کی محقق شد؟ با اضمحلال قریش، با فتح مکه، وجود مقدس پیامبر در جزیره العرب فاتحانه دیگه دارن قدم میگذارن، چون قدم به سرزمین مکه گذاشتن. سال هشتم، دو سال بعد در حجۃ الوداع، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اتمام نعمت برای خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم، که این اتمام نعمت متوجه اسلام، شریعت پیغمبر و تمام مسلمین هم می شود و عالم بشریت رو هم بهره‌مند می کنه، تمام به برکت اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه می شود. لذا این آیه داره خبر می دهد به اتمام نعمتی که با فتح مکه داره رقم می خوره، مقدماتش داره آماده می شه تا در قصه قدیر تجلی پیدا کند. بعد می‌فرماید و یهدی یک صراط مستقیما، خداوند تو رو بر مسیر صراط مستقیم هدایت می‌کند. کسی تصور نکنه پس پیغمبر تا قبل از این آیه بر مسیر مستقیم نبود. پیغمبری که در سال 20 بعثت، 8 هجرت، خدا با فتح مکه داره می‌فرماید و یهدی یک صراط مستقیما، یعنی قبلا بر مسیر مستقیم نبوده، قبلا در صراط مستقیم نبوده. پیغمبری که نعوذ بالله خودش در مسیر مستقیم نباشه 20 سال چطور میتونه مردم رو دعوت به صراط مستقیم کنه؟ پس مفهوم این آیه چی میشه؟ بنابر نقل خیلی از بزرگان اهل تسنن، این آیه شریفه سوره فتح سوره است که از جهت رتبه 111 سوره است که بر پیامبر نازل شده. بعضی اینطور میگن. شما یه سری به سوره یاسین بزن، سوره‌ای که ظاهراً سوره 40-41 تو همون ارقام داره رقم میخوره. وجود مقدس پیامبر رو خداوند اینطور توصیف میکنه در سوره یاسین: انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نص قرآن میفرماید خاتم الانبیا بر صراط مستقیم است. پس اینی که اینجا میفرماید یهدیک صراط مستقیما یعنی چی؟ قطعاً مفهومی مفهوم باطل نیست که ما تصور کنیم بر صراط مستقیم نبوده و الان داره بر صراط مستقیم گذاشته میشه. پس این یهدیک صراط مستقیما با اون آیه شریفه که میفهمد انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، چطور میخواد همخوانی پیدا کنه؟ همخوانیش اینه که پیامبر بر مسیر مستقیم بوده است و الان که خداوند میفرماد یهدیک صراط مستقیما، دلالت بر این داره که پیامبر آنن فآنن، آنن فآنن، بر مسیر مستقیم بوده هست و خواهد بود. فیض الهی به ذات مقدس پیامبر تعلق گرفته است و لحظه این نبوده است که جدا شود، و همیشه پیامبر در این مسیر بوده است. خدا داره امضا میکنه بر مسیر مستقیم بودن پیغمبر رو، اما برای ما مسلمونا امضا نشده، امضا نشده. ما مسلمونا در هر نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، دائما داریم انشاء میکنیم، دائما داریم انشاء میکنیم. اینجا خدا داره خبر میده یهدیک الصراط المستقیم، اینجا خبره. اما در هر نمازی ما داریم انشاء میکنیم خدا ما رو در مسیر مستقیم کن. چرا؟ چون از خدا استمرار در این مسیر رو طلب میکنیم. اما خیلی ها بودن در زمان پیغمبر این آیه رو هر روز هم خوندن تو نماز، اما عاقبت به خیر نبودن. خیلی ها فی زمان ناهازا عاقبت به خیر از دنیا نرفتند. پس یهدیک صراط مستقیما خبر است از فیض دائمی که متوجه پیغمبر است، چون خدا قبلا فرموده علی صراط مستقیم. صراط مستقیم چی هستش که خداوند در این آیه شریفه داره میفهمد یا رسول الله تو بر مسیر مستقیم هستی؟ شواهد و تنزیل، حاکم حسکانی، جلد 1 صفحه 59، از علمای معروف و بزرگ اهل سنت. شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 59، حاکم حسکانی میگه، روایت رو او نقل میکنه از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم، ف و عزت ربی و جلاله. پیامبر داره قسم میخوره به عزت و جلال پروردگارم سوگند، انه لباب الله، علی ابن ابی طالب باب الله است، لا یؤتا الا منه، باب اللهی که هیچ راه ورودی غیر از اون نیست، و انه الصراط المستقیم، علی ابن ابی طالب صراط مستقیم است، و انه الذی یسأل الله عن ولایته یوم القیامه، او کسی است که خداوند از ولایت او به عالم قیامت سوال خواهد کرد. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه یختلفون. روایت دیگر، مناقب ابن مغازلی شافعی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه در ذیل آیه شریفه 61 از سوره زخرف، میتونید این حدیث رو ببینید، یعنی این حدیث در ذیل این آیه نمود داره. فاستمسک بالذی اوحی الیک، یا رسول الله استمساک کن به اون چه که وحی شده است به تو، انک علی صراط مستقیم، یا رسول الله تو بر صراط مستقیم هستی. در کنار سوره یاسین علی صراط مستقیم 61 زخرف هم می‌فرماید انک علی صراط مستقیم. ابن مغازلی شافعی در مناقب از جابر بن عبدالله انصاری حدیث این است، و ان علیان لعلم للساعه، و ان علیان لعلم للساعه. به کتب شیعه مراجعه کنید، بصائر الدرجات، کافی مرحوم کلینی، احتجاج مرحوم تبرسی، همه رو یه جا بخواید، تفسیر برهان مرحوم سید هاشم رحمت الله علیه بهرانی، ذیل آیه شریفه 61 از سوره زخرف. فاستمسک بالذی اوحی الیک، متمسک شو به اون چه که به تو وحی شده است، فی علیه، اون چه که در باب علی بر تو وحی شده است، انک علی صراط مستقیم و علی ابن ابی طالب صراط مستقیم. از این آیات این چنین فهمیده می شود با نقلی که از خاتم الانبیا هست، صراط مستقیم امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، یعنی خود خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند مأمور است به قبول ولایت امیر المؤمنین پیامبر. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اسوه حسنه هستش، جایی که پیامبر مقر به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، امت پیغمبر اگر جدای از ولایت امیرالمؤمنین شوند در مسیر مستقیم و صراط هدایت نخواهند بود. ان شاء الله ادامه بحث برای جلسات آتی، و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین. اللهم صل علی